Ja, gut. Sinn auch. Sa, vai che la fai come andando un po' ora.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به حکمت 131، وارد حکمت ها شدیم، چون میدونید نهج البلاغه 3 تا قسمت داره دیگه: خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار یا همون حکمت ها. در نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی در حکمت 121، اینجا فرمودن 131 تو نهج البلاغه‌ای که دسته ایشون بوده، اما در نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی حکمت 121 که این حکمت وقتی حضرت این مطالب رو فرمودن که شنیدن یک کسی دنیا رو مذمت میکنه، از دنیا بدگویی میکنه، که بعد حضرت فرمودن ایها الزام للدنیا المقتر رو به غرورها، ای کسی که دنیا رو داری مذمت میکنی در حالی که گول خورده ای به غرور دنیا. جالبه، اون کسی که دنیا رو مذمت میکنه، حضرت میگه تو گول خورده ای توسط دنیا. حالا چرا کسی که دنیا رو مذمت میکنه حضرت میگه تو گول خورده ای توسط دنیا؟ یکی این که اگر طرف درست دنیا رو بشناسه میبینه دنیا جای مذمت نداره، دنیا کسی رو مغرور نمی کنه، این انسانی که قره میشه به دنیا. همچنان که حضرت از اونجایی که حضرت آقا عبارت رو آوردن که ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا دار صدق و راستی برای کسی که با او به راستی رفتار میکنه. چرا؟ چون دنیا دروغ نمیگه به ما، دنیا نمیگه که من دائمی هستم. اگر دنیا زایشگاه رو به ما نشون میده، قبرستان رو هم نشون میده به ما، میگه همون جوری که یه روز به دنیا میای یه روزم میمیری. پس دروغ نمیگه به ما، نمیگه تو نمیمیری. اگر غنا نشون میده به ما، فقر رو هم نشون میده، صحت رو نشون میده، مرض رو هم نشون میده، جوانی رو نشون میده، پیری رو هم نشون میده. شما الان این خانه سالمندان که برید، پیر زنها و پیر مردایی که نگاه میکنید، اینها یک روزی برای خودشون دلبران زیبارویی بودن که توی خیابون وقتی راه میرفتن به قول حافظ هزار قافله دل و دین به دنبال اینا رهسپار بود. جوان رشیدی بود برای خودش که خودشو یل خیبر شکن میدونست، الان به این روز افتاده. دنیا اگه این ور رو نشون میده، اون ور رو هم به ما نشون میده. این ما ایم که مغرور میشیم به دنیا، ما ایم که گول میخوریم، والا دنیا با ما راست به راستی برخورد میکنه. اون کسی که میاد دنیا رو مذمت میکنه به خاطر اینی که اشتباه گرفته دنیا رو، فکر کرده اینجا دار قراره، بناس بمونه، همه چی پا بر جاست. وقتی از دست میره میگه ای دنیا منو گول زد، این چه دنیای قداریه؟ حضرت میگه نه، دنیا دار صدق، تو اشتباه گرفتی. ایها المقرور، ایها المقتر، ای گول خورده، تو گول خورده هستی، تویی که خودت رو فریفتی. و الا اگر درست دقت کنی میبینی دنیا پابرجایی برای هیچ کس نداره، نه غنی نه فقیر. هم غنی میمیره هم فقیر میمیره، هم غنی مریض میشه هم فقیر مریض میشه. دنیا با همه یکسان رفتار میکنه، هم غنی پیر میشه هم فقیر پیر میشه. یه چندین بار این نکته رو عرض کردم، یک سلطانی که غرق در لذت سلطنت نشسته بود به روی تخت سلطنتش، به وزیرش گفت وزیر چه میشد اگر این سلطنت دائمی بود؟ وزیر خیلی عاقل بود، گفت قبله ی عالم اگر دائمی بود دیگه به شما نمیرسید، قبل از شما کسانی بودن سلطنت داشتن، خب دست همونا میموند. اگر یه روزی به تو رسیده، یه روزی هم از تو گرفته میشه. ما بنا نیست اینجا بمونیم که کاخهای آنچنانی برای خودمون میسازیم، ما باید بریم. اینجا یه مسافرخونه است، هیچ کس به ما نگفته شما اینجا جاویدان هستید، اینجا یه مسافرخونه ایه، چند روز تو این دنیا زندگی میکنیم بعد از اینجا میریم. حالا سقف خونمون لوستر داشته باشه، یه لامپ معمولی باشه، وضع زندگیمون چجوری باشه. اون زاهد بنی اسرائیل رو عرض کردم خدمتون در مجموعه ورام، زاهدی بود در بنی اسرائیل، 300-400 سالش بود یا 300-400 سال بود عبادت میکرد. وقتی ملک الموت آمد جانشو بگیره، گفت تو چرا برای خودت سرپناهی درست نکردی که لااقل اونجا عبادت کنی؟ گفت من دیدم این عمرای 300-400 ساله ما ارزش اینو نداره که من بخوام خونه وقت بذارم، خانه ای برای خودم بسازم. گفت پس تو چه میگویی در مورد اقوامی که در آخر از زمان میآیند و عمرشان متجاوز از 50-60 سال بیشتر نیست؟ گفت اگر من جای آنان بودم، اون 50-60 سال رو با یک سجده سر می کردم. 50 سال عمر متوسط چند ساله؟ 55 سال. 55 سال عمر متوسطه. 20-30 سالش گذشته، 20-30 سال دیگه مونده بریم. دنیا به کسی وعده نداده تو جاویدان در من میمانی. اگر کسی گول میخوره، خودش داره گول میزنه خودش رو. این یک نکته. دیگه رابعه ادویه از زنان عارفه‌ایه که در تاریخ نامش ثبت شده. یک روز رابعه دید که یک کسی داره مذمت دنیا میکنه. رابعه بهش گفت تو خود فریفته دنیایی. گفت چجور من فریفته دنیا هم؟ گفت برای اینکه مشغولی به دنیا، حالا یه کسی از دنیا خوشش میاد و خوب میگه، یه کسی بدش میاد و بد میگه، جفتی مشغول دنیا هستن. تو اگر حقیقتا زاهد بودی نسبت به دنیا، اصلا توجهی نداشتی که بخوای خوب بگی ازش یا بد بگی. پس تو محب دنیایی، حالا با یه صورت دیگه، حالا با یک چهره دیگه محبت داری میکنی به دنیا، تعلق به دنیا داری. و عزیزان، رسول خدا فرمود حب دنیا رأس و کل خطیئه، رأس تمام خطاها محبت دنیاست، تمام خطاها محبت به دنیاست. حتی یکی از شاگردان و خسیسان و آقا جان در نامه‌ای که به حضرتشون نوشته بودن عرض کرده بودن که شکایت کرده بودن که گرفتاریم و پرده‌ها کنار نمیره، حجاب‌ها کنار نمیره، و حالا شکوایهایی که از خودشون کرده بودن. بعد آقا جان فرموده بودن که تمام اینها سرآمدش حب دنیاست. حالا حب دنیا در هر مرحله یه جور بروز میکنه، یک جور ظهور میکنه، و اگر انسان طمعش رو از دنیا بکنه، یعنی دندان طمع رو بکنه، بدون اینجا باید کار کنه برای آخرت. اینجا محل درو نیست، اینجا محل کاشته. قوت لایموتی که زندگی تو بگذرونی و کش کنی برای آخرتت، همین. حالا این کشت برای آخرت یه موقع لازمش اینی که انسان جهاد در راه خدا هم کنه ها، این نیست که فقط بر گوش خونه بشینه، یه موقع باید جهاد کنی، جامعه رو درست کنی. ولی اصل و پایه اینه که بدونی برای آخرتت باید زحمت بکشی. شما خطبه های نهج البلاغه رو که دارید میخونید به حمد الله انشاءالله، چون گفتیم وقتی داریم این کتابو میخونیم شما نهج البلاغه رو کار کنید روش. چقدر خطبه های امیرالمؤمنین در مذمت دنیاست، در زهد و بیرغبتی نسبت به دنیاست، که هر کی هم به جایی رسید کسی بود که دل از محبت دنیا کند. تو دلت بکنی این نیست که روزیت قطع بشه، تو روزیت مشخصه بهت میرسه، چه حرص بزنی چه نزنی، چه دنبال دنیا بدوی چه ندوی. در ارشاد القلوب آقا جان این رو، حدیث رو از اونجا آوردن که خداوند سبحان وحی کرد به دنیا که یا دنیا اخدمی من خدمنی، خدمتگزار کسی باش که به من خدمت می کند، و اتعبی من خدمک، و به سختی بینداز کسی را که به تو خدمت می کند. کسی که دنبال دنیا میدوه، دنیا او رو به تعب وامی داره، به سختی. دنیا دارا فکر نکنید خیلی راحتن، خیلی در سختی هن. اما کسی که دل از دنیا میکنه، دنیا به او خدمت گذاری میکنه، دنیا در خدمتش در میاد، دنیا دنبالش میدود و این تحویل نمیگیره. خب در مورد دنیا و اعراض از دنیا خیلی روایاتی داریم، خیلی روایه، یعنی تو کتاب های اخلاقی روایی سری بزنید میبینید خیلی زیاده. اما آقا دنیا چیه که ما ازش دل بکنیم؟ آیا کار کردن دنیاست؟ اکتشاف و اختراع و اینا دنیاست؟ در یک کلمه دنیا چی میشه؟ میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی که مال و نقره و فرزند و زن. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی که مال و نقره و فرزند و زن. حالا یه موقع مال، نقره، فرزند، زن، اینها انسانو از خدا باز می‌دارن، اینا میشن دنیا. که در روایت می‌فرماد کلما شغلو که عن الله تعالی فهو سنموک، هر چیزی که تو رو از خدا باز بداره بت توه. کلما شغلو که عن الله تعالی فهو سنموک، هر چیزی که تو رو از خدا باز بداره او سنم توست. آقا ریشه دنیا رو چجوری از دلمون قطع کنیم؟ ریشه دنیا با مقراض، با قیچی یاد مرگ از دل انسان بریده میشه. چون شیطان اول کاری که میکنه، مرگ رو از جلو ذهن انسان پاک میکنه. وقتی مرگ از جلو ذهن انسان پاک شد، انسان تصور خلود میکنه، تصور میکنه جاویدانه، تصور جاویدانگی میکنه، بعد دیگه هر غلطی ممکنه انجام بده، شیطان حضرت آدم رو چجوری گول زد؟ حضرت آدم و حوا رو چجوری گول زد؟ بچه های آدم و حوا رو هم همون جور گول میزنه. خب چی به اونا وعده داد؟ گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. گفت آیا دلالت کنم شما را به درخت جاویدانگی، یه گیاهی که بخوری جاویدان بشی، و سلطنتی که پایان نداشته باشه؟ با این داستان حضرت آدمو گول زد. بچه های آدم هم با همین داستان گول میزنه، یعنی یاد مرگ و از جلو چشم اونا میبره، طرف باور نمیکنه که میخواد بمیره، باور مردن نداره. چون باور نمیکنه بمیره، فکر میکنه جاویدانه. امیر مؤمنان میفرماد هیچ امر یقینی مشکوکتر از مرگ وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی همه میدونن میمیرن، اما هیچکی باور نمیکنه. همه میدونن میمیرن، اما کسی باور نمیکنه. همه انسان ها بگن هو حالا تا 100 سال زندگی کنیم، 100 سالش هم که بشه میگه حالا تا 120 سال انشالله زنده باشیم، باور نمی کنه میخواد بمیره. هیچ انسانی باور مردن نداره. اگر باور کنه دیگه مقتر به دنیا نمیشه، گول نمیخوره دنیا رو، نه پست دنیا، نه مقام دنیا، نه پولش، نه آبروش، نه آسایشش، چون همه اینا در گذره. شما الان 30 سالتونه، 25 سالتونه، 20 سالتونه. ببینیم 20 سال گذشت مثل یه چشم به هم زدن الان برات. 50 سالت هم که بشه میبینی 50 سال انگار برق رد شد. 1000 سالت هم که بشه سر 1000 سالگی میگه انگار یه برقی آمد رفت. هرچی بگذره، چون زمان در حال سیلانه، انسان به نقطه‌ای که میرسه میگه انگار هیچی نگذشته بر ما اصلا. باورش نمیشه که الان 20 سال 25 سالش گذشت. لذا باید خیلی مواظب باشیم، چون رسول خدا فرمود شرک، شرک نبود پرستی ها، محبت دنیا، ریا، ریا مال چیه؟ مال محبت دنیاست دیگه. فرمود ورود شرک و نفاق به دل مؤمن از راه رفتن مورچه به روی سنگ سیاه در دل شب مخفی تره. مورچه‌ای که روی سنگ سیاه تو دل شب راه بره چقدر مخفیه؟ شرک و نفاق از این مخفی تر داخل میشه. یواش یواش کسی که معلم اخلاقه میبینه که افتاده تو مال دنیا، تو پول حرام. وقتی هم که آلوده شد مثل باطلاقه، باطلاقی که هرچی دست و پا میزنه بیشتر میره تو. فقط یاد مرگ چیزی که جلو اینو میگیره. انسان فکر کنه مثلا یه هفته دیگه میخواد بمیره، مگر نامه دادن به شما که تا هفته دیگه نمیمیری؟ فکر کن یه هفته دیگه میخوای بمیری، برات چه فرقی میکنه دیگران چی میگن؟ برات چه فرقی میکنه الان میای بیرون چه لباسی تنت باشه، وقتی بدونی یه هفته دیگه مردنی هستی؟ میبینی از دنیا سرد میشه به دلت. اون چیزی که انسانو گرم میکنه محبت مولاست، محبت آخرته. انرژی که امیرالمؤمنین تو جنگ ها تو کار داشتن هیچ کس نداشت، با اینکه هیچ کس به اندازه حضرت دلش نسبت به دنیا سرد نبود. نگو اگه دل سرد بشین میتونی کار کنی. انرژی اون موقع میشه انرژی الهی، حرارتت از جای دیگه میاد. خب حضرت فرمود تو خودت گول خورده دنیایی. آیا دنیا تو رو گول زد یا تو گول خوردی از دنیا؟ مگه دنیا مردن پدرانت رو به تو نشون نداد؟ میگه قبر مادرانت رو به تو نشون نداد؟ مگه ندیدی چه بدنهایی که مریض شدن و طبیب هیچ کاری برای اونا نتونست کنه؟ مگه نبودن کسانی که تو تمام تلاشتو کردی که اونا رو نگهداری توی دنیا و نتونستی؟ دیدی که اینا رو با چشم خودت؟ پس دنیا تو رو گول نزد. بعد می فرماد ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا خانه راستی است برای کسی که او را تصدیق می کند، به چشم صدق به او می نگرد، می دونه اینجا مسافر خونه است. و دار و عافیت لمن فهم عنها، و سرای عافیت هست، ایمنی است برای کسی که اونو بفهمه، کسی میدونه آقا اینجا جای موندن نیست، اینجا عالم تزاحمه، دیگه مردن افراد ناراحتش نمیکنه، چون میدونیم باید بریم ما یکی یکی، حالا یکی دیرتر یکی زودتر. میدونه کسی مریض میشه عالم عالم تزاحمه، اگه یه موقعی از مقام افتاد پایین، عالم، این عالم اقتضائش اینه، تو غیر از این نباید انتظار داشته باشی. میفرماد دار عافیت است برای آی کسی که آنو میفهمد. کسی که اونو بفهمه دیگه گو ازش رودست نمیخوره، یعنی انتظار نداره که اون چی که میخواد براش فراهم باشه. اینجا جای اون نیست. و دار و قنن لمن تزود منها، و خانه توانگری است برای کسی که از آن توشه بردارد. در این داستانهای قدیم حکما خیلی اسراری رو می نهادند، رموزاتی رو قرار می دادند. کتاب اسکندر نامه، داستان اسکندری که حالا ذوالقرنینه به اصطلاح، که بعضیا میگن اسکندر ذوالقرنین، حالا چون داستان ذوالقرنین در قرآن هست، مفسران قدیم اکثرا ذوالقرنین رو تفسیر میکردن به اسکندر که جهانگشایی بوده. اما حضرت علامه طباطبایی میفرماد این با اسکندر زیاد جور در نمیاد، چون بعضی چیزهای قرآن در مورد ذوالقرنین گفته که اسکندر چنین کارهایی نکرده. حالا ولی قدیم مشهور بود که ذوالقرنین در قرآن اسکندره. بعد حالا که اسکندر میگن ذوالقرنین، البته میگم اصل داستان مال ذوالقرنینه، به دنبال آب حیات بود که با جناب حضرت خضر و با یک سری از پهلوانان و سواران و چون شرق و غرب عالم رو فتح کرده بود، به دنبال آب حیات میگشت. حکما و دانشمندان گفتن این در ظلماتیه آب حیات، که تو باید در این ظلمات بری و اون چشمه رو پیدا کنی. بعد دانشمندانی رو همراه خودش کرد که خب من چجوری دست پیدا کنم تو این ظلمات، رفتم چجوری بیرون بیام از این ظلمات، که رفت به جایی رسید که ظلمات بود، هیچی دیده نمیشد. با سپاهیانش ایستاد، گفت خب ما بریم این تو چجور بیرون بیاییم. اونجا حکما و دانشمندان براش طرحی ریختن، گفتن اولا زیرکترین حیوان، باهوشترین حیوان مادیان باکر است، یعنی ماده اسبی که بکر باشه، این زیرکترین حیوانه، باهوشترین حیوانه، از اینها باید تهیه کنی. و حالا داستان مفصله. بعد که وارد ظلمات شدن به وادیهایی میرسیدن، یه جایی رسیدن سنگلاخی بود، حضرت خضر که اون همراه اون مثلا کاروان بود به اینها گفتش که تا میتونید از این سنگ ها بردارید، سنگ هایی که زیر پاتونه، تا میتونید از این سنگ ها بردارید. یه دو گفتن آقا سنگ برداریم، این همه اسب و حالا وسیله هم که داریم چجوری این سنگ ها رو برداریم. یه دو گوش کردن، یه مقدار برداشتن، یه مقدار، یه دو بیشتر برداشتن، یه دو خورجین ها رو پر کردن. وقتی که از ظلمات به در آمدن، دیدن تمام اینها در و گوهر و یاقوت و سنگهای قیمتیه که هر کسی تو سر خودش میزد، چه اون کسی که بر نداشته بود که میگفت چرا بر نداشتم، چه اون کسی که برداشته بود میگفت ای کاش بیشتر برداشته بودم. حضرت میفرماد دار، دار قناس برای کسی که از دنیا زاد و توشه بر می دارد. بارها امیرالمومنین بالای معزنه فریاد می کشیدن تزودو، زاد و توشه بردارید که راه بسیار دور است. الرحیل و شیک، رحیل نزدیک است، کوچ نزدیکه، زاد و توشه بردارید که راه خیلی طولانی است. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین زاد تقوای الهیه. بهترین زاد و توشه راه آخرت تقواست، چون خیلی گردنهایی رو باید رد بشی. تازه مرگ سرآغاز سفره، فکر نکنی کسی مرد تموم شد، تازه سفرش شروع میشه به عوالمی که به ما اینجا گفتن این کارا رو کن، نماز بخون، روزه بگیر، صدقه بده، اینا هر کدوم توی عالمی به کارت میاد و بیچاره اون کسی که اینا رو نداشته باشه. و دارقنا لمن تزود منها، برای کسی که توشه برمیدارد، دارقناست. و دار موعظه لمن تعذبها، و دار موعظه و نصیحت است برای کسی که از آن پند گیرد. در روایتی فرمود حضرت که به هر چیز که نگرانی آن پند دهنده توست. به هر چیز که نگاه میکنی تو رو پند میده. اگر اهل پند باشی، به هر چیز که نگاه کنی تو رو پند میده. خب آقا من الان به این کتاب نگاه میکنم، این کتاب چجوری پند میده به من؟ یک روزی امیر المؤمنین این کلمات رو میفرمودن، کسانی بودن پای منبر ایشون، گوش کردن یا نکردن رفتن، دیگرانی بودن احادیث ایشون رو روایت کردن، چه عمل کردن چه نکردن رفتن، این احادیث رسید به دست ملا فتح الله کاشانی، اینا رو توضیح داد و شعر داد و رفت. بعد این کتاب به دست چه شاگردانی از او افتاد و و و و تا آمده رسیده به دست من، و بعد از منم میرسه به دست دیگری و دیگری و دیگری، روزی که نه نامی از من هست نه نشانی. اونجا دیگه ما ایم و اون توشه ای که برداشته ایم. عبرت دهنده زیاده. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، یعنی چقدر عبرت دهنده زیاد است اما عبرت گیرنده کم است. که حالا یکی از اساتید حوزه میفرمود توی نسخه ای دیدم اینجوری نوشته بود که ما اکثر البقر و اقل الاعتبار، یعنی گاو چقدر زیاده اما عبرت گیرنده کمه. اکثر العبر، حالا با بقر اونجا نسخه بدل داشته. خب عبرت دهنده زیاده. بچه دار میشی، یه روزم پدر مادر تو بچه دار شدن، تو بچه بودی. آقا امیرالمومنین در خود نهج البلاغه میفرماد، تو همین کلمات هم هست، تو همین حکمت ها هست، میفرماد که هر روز فرشته ای ندا میکنه و میفرماد لدول الموت و ابنول الخراب. بله، ان لله ملکا ینادی فی کل یوم، یعنی برای خدا فرشته ایست که هر روز ندا میکنه لدول الموت، بزایید برای مردن. بچه تو که یه روز به دنیا میاد یه روزم میمیره، خودت که یه روز به دنیا آمدی یه روز میمیری. لدول الموت، بزایید برای مردن. و ابنول الخراب، بنا کنید برای خراب شدن. هر بنای یه روز خراب میشه. خب و دار موعظه لمن تعذبها، دار موعظه است برای کسی که از آن موعظه بگیرد، پند و اندرز بگیرد. و مسجد و احباء الله، دنیا مسجد، محل سجده دوستان خداست. که آقا جان در یکی از الهی نامه هاشون دارن که الهی حالا عبارتشو اگه در خاطرم بیاد، که کاش میتوانستم چی تمام عمرم را یا ازل و ابد را به سجده‌ای سر کنم. تمام محبت اولیاء خدا اینه که سجده کنن، یعنی اون لحظاتی که سر به خاک میگذارن در مقابل معبودشون. و تمام فخر زمین به همینه که مسجد احباء خداست. زمین روایت داره بقاع ارض، بقاع یعنی قطعه های زمین، زمین قطعه قطعه است، مخصوصا از بالا که نگاه کنید با مثلا هواپیما اینا فیلم برداری هم کنن قطعات زمین مشخصه. قطعات زمین هر غروب به همدیگه صحبت میکنن، بعد از هم میپرسن آیا کسی از روی شما رد شد که ذکر خدا بگوید؟ بعد قطعه‌ای به دیگر قطعه ها فخر میکنه، میگه امروز مؤمنی از روی من رد شد که مشغول بود به ذکر خدا. تمام فخر زمین در اینه که مسجد احباء الله، که رسول خدا فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، برای من زمین مسجد و طهور و پاکیزه قرار داده شده است. و مسلا ملائکت الله، زمین مسلا محل صلات فرشتگان خداست. حالا این فرشتگان خدا هم یک فرشته به معنی خود فرشته است، همین که در روایتی در روزه کافی امام صادق می‌فرماد کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه یک حوری بهشتیه و هر مرد مؤمنی فرشته ای از فرشتگان خود، ملکیست از ملائک، ملکیست از ملائک، که هر مؤمنی زمین مصلا محل نماز فرشتگانه. حالا چه اون فرشته به معنای فرشته حقیقی بگیریم، چه انسانی که فرشته خوست، چه انسانی که از سنخ فرشتگان است. و محبت و وحی الله، زمین محل هبوط وحی الهی است، یعنی در بین کرات دیگه یا در بین حتی عوالم دیگه زمین خصوصیاتی داره. مثلا ما چرا میگیم بقیت الله فی الارض، بقیت الله فی الارض، چرا زمین، چرا مطلق نمیگیم بقیت الله مثلا فی السماوات و الارض؟ معنا نداره، باید بگیم بقیت الله فی الارضین یا فی الارض، چون زمین خصوصیتی داره که حالا این باید خودش سر جاش بحث بشه. زمین محل هبوط وحی الهی است. محل نزول فرشتگان الهی است. و متجر و اولیاء الله، زمین محل تجارت اولیاء خداست، که چه تجارتی میکنن اولیاء الله؟ اولیاء الله دیگه دنبال این که خونه بخریم و ماشین بخریم و یعنی دل در گروه اینا ندارن، نه اینکه خونه نمیخرن، ماشین نمیخرن، دل در گروه این حرفا ندارن، آمال و آرزوهاشون این حرفا نیست، آمال و آرزوشون چیز دیگه است، ولی به اقتضای نشأه طبیعت مجبور میشه ماشینم میخره، خونش هم عوض میکنه. اما این نیست که همه دلش مال این حرفا باشه. دنیا متجر اولیاء الله، متجر یعنی محل تجارت. اکتسبوا فی هر رحمه و ربحوا فی هر جنه، که اکتساب میکنند، به دست میآورند در آن رحمت خداوند را، و سود میکنند در آن، سودشون بهشته، جنت الهیه. باید ما هم اینجوری باشیم، یعنی در عمرمون سعی کنیم دنیا رو متجر قرار بدیم، محل تجارت. سود بهشته، نه اینکه فکر کنی سود تو دنیا بد میدن، پس چرا فلانی وضعش خوبه من وضعم خوب نیست. اینجا محل سود نیست، اینجا محل تجارته، اینجا محل زراعته، اینجا کاشته، نه برداشت. برداشت جای دیگه است. حدیث قدسی خداوند میفرماد من چند چیز را در چند چیز قرار دادم، یا در چند جا قرار دادم، در حالی که مردم در جای دیگه دنبال اون میگردن، لذا پیدا نمی کنن. یکی علم را در سختی و کوشش قرار دادم، در حالی که مردم در آسودگی دنبال آن میگردن و پیدایش نمی کنن. حالا چند تا چیز رو میفرماد، بعد آخرش میفرماد من راحت را در بهشت قرار، در آخرت قرار دادم، در بهشت قرار دادم، در حالی که مردم در دنیا دنبال آن میگردن، لذا آن را پیدا نمی کنن. دنیا محل راحتی نیست. سودشون فرمود بهشته. یکی کسی به سلمان گفت، آمد فحش بده به سلمان، گفت سلمان دم سگ بهتر یا ریش تو؟ جواب عاقلانه ای داد سلمان. انسان چون سوال میکنه نباید ناراحت بشی که سوال کرد، یعنی عاقلانه نگاه کنی طرف سوال کرد. گفت اگر از پل صراط رد شدم ریش من، اگر رد نشوم دم سگ. اگه اونجا سود کردم این ریش به درد میخوره، و الا تمام ملک دنیا به عذاب آخرت نمیارزه، تمام ملک دنیا. یا الله، فمن زای زمها، پس کیست که مذمت کند این سرا را؟ وقد آزنت به بینها، در حالی که اعلام کرده خودش جدایی را، که باید جدا بشید از این دنیا. و نادت به فراغها، و دوری و فراغ رو ندا کرده برا همگان. چرا دعوا میکنی دنیا رو؟ خودتو دعوا کن. دنیا که گفت یه روز از من جدا میشی. و نعت نفسها و اهلها، و خبر مرگ داده است برای خودش و اهلش، که من و اهل من مردنیان. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشد. کسی قرار نیست اینجا بمونه که. فمثلت لهم، پس تصویر کرد برای ایشان به بلا حل بلا، با با بلای خود بلای آخرت رو برای مردم تصویر داره میکنه. میگه ببین اینجا زندان چجوریه، ببین اینجا آب رو رفتن چجوریه، ببین اینجا مثلا شکنجه چجوریه، بدون که آخرت خیلی عظیم تر از این حرف هاست. چون اینجا جای قرار نیست، همه چیزش در گذره، عذابش هم در گذره، اما اونجا دار قراره، دیگه گذر نداره. دیگه تمثیل کرد با بلاء خودش بلای آخرت رو، و شوقت هم به سرورها، و تشویق کرد آنان را با سرور و خوشحالی خودش، ال سرور، به سوی سرور آخرت، که اینجا یک مسرتی به دست میده، ببین مسرت آخرت چجوریه. راحت به عافیتن و ابتکرت به فجیعتن، شب کرد در حالی که در عافیت بود، صبح کرد با مصیبت. اینا رو دیدی که شما، کسی شب آسوده بود، صبح دید چه بلایی سرش آمده. ترغیبن و ترهیبن و تخویفن و تحذیرن، ترغیب کرد، رغبت نشون داد، ترسوند، به وحشت انداخت، دور کرد، بر حذر داشت مردم رو. فزم آرجالون، اما مردانی او رو مذمت میکنن. قداتن ندامه، در بامداد ندامت و حسرت که وقت عذاب است و عقوبت. و همه ده ها آخرون، فردا ببخشید، و همه ده ها آخرون، و دیگران ستایش کردن دنیا را. یوم القیامه، روز قیامت که میشه، یه عده میگن به به دنیا چقدر خوب بود، ما عبادت کردیم، ذکر گفتیم، علم کسب کردیم، اینجا چیا بهمون دادن؟ بابت یه ذره سختی اینجا چیا بهمون دادن؟ بابت یه ذره عبادت اینجا چیا بهمون دادن؟ دنیا چقدر خوب بود. اما اون دیگری میگه چقدر بد بود که بابت یک لحظه لذت ناپاک اینجا چه عذابی رو باید تحمل کنه طرف. فذکرت هم الدنیا فتذکرو، دنیا متذکر بیاد آورد ایشان را، پس متذکر شدن. و حدثت هم، خبر داد ایشان را، فصدقو، پس تصدیق کردن. و وعظت هم فتعزو، پند داد، پس آنان پند گرفتن. باید حضرت می فرماد اینجوری باشی، از پند دنیا پند بگیری، از موعظه‌هاش، از نصیحت‌هاش، از چیزهایی که بهت میده، بهت نشون میده، راه رو پیدا کنی. و الا فریفتگان دنیا خیلی بودن. یه سفری داشتن امیرالمومنین به ایران، در زمانی که به کوفه آمدن، البته به ایران که میگم به مدائن، الان مدائن دیگه جزء عراق ظاهرن، اون موقع جزء ایران بود. اونجا که آمدن عبور میکردن، یه جمجمه ای از زیر خاک آمده بود بیرون. حضرت فرمودن اینو بیارید. تو مسجدی بود اونجا، یا یه جایی بود که نشستن، چوب دستی داشتن، اشاره کردن به این جمجمه، گفتن خودت رو معرفی کن. گفت من دارا پسر نمیدونم فلان شاه ایران، حاکم نمیدونم چی، شاه شاهان، و شروع کرد از اون القاب خودش رو گفتن. نمیدونم چندین سال من بر تخت سلطنت نشسته بودم، انواع تنعم ها، انواع لذت ها، چند تا زن داشتم، تمام اینا رو تو روایت میگی یکی یکی ها. و بعد الان اونور گرفتار عذابم و عاقبتم تو دنیا اینه. حضرت فرمود ببینید هر کی باشی عاقبت خاک گله کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. اینجا باید بگذاریم و بریم، ما مال جای دیگه ای هستیم، خود اونو برای اونجا آماده کنیم انشاءالله به برکت انوار ولایت امیر المؤمنین و حرمت مقام امیر المؤمنین که از ظلمات دنیا به در بیاییم و قره دنیا نشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.